الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با صفات متقین بعد از اون که فرمودن متقین یعفو عن من ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه، که متقین اونهایی هستن که اون کسی را که بهشون ظلم میکنه میبخشن و اون کسی رو هم که موجب محرومیت از مسائل دنیاوی و اقتصادی براشون میشه برعکس سعی میکنن که چیزی بهش بدن و اون کسی رو هم که قطع میکنه رابطه رو با اونها، اینا سعی میکنن وصل کنن، که عرض شد این در واقع همون مکارم اخلاقی است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله برای تحقق همین صفات اصلا مبعوث شدن، که بحثش گذشت تا حدی. بعد می‌فرمان که دیگه از صفات متقین اینه که بعیدن فحشهو، سخن ناسزا از اینها خیلی دور است. لینن قولهو، سخن آرام و نرم و طمأنینه سخن اینها. غائباً منکرهو، زشتی از اینها غائب است. حاضراً معروفهو، کارهای شایسته در صحنه شخصیت اینهاست. مقبلاً خیرهو، برخورد رو در رو با اونها استقبال شدن با خوبی هاست، خیر ها در مقابلش وقت روشن میشه. مدبرن شرهو، شر اینها خیلی دور است، پشت کرده است در واقع شر اینها. در مقابل خیر شر را حضرت گذاشتن، در مقابل مقبل مدبر رو گذاشتن. می فرمان خصوصیات اهل تقوا این است که در برخورد با اونها برخورد با خیر می کنی و در برخورد با اونها هرگز شری رو تو برخورد باشون نمی کنی. خب حالا سوال این است، این خصوصیات تو این فراز اگه التفات فرمودید اینا همش با هم یک خصوصیات است، که تو این فراز اینها حرف رکیک ازشون صادر نمیشه، قول لین صادر میشه، منکر صادر نمیشه، معروف صادر میشه، خیر صادر میشه، شر صادر نمیشه. این چه شخصیتی است؟ یعنی چطور شده است که انسان به یه جایی میرسه که این خصوصیاتش میشه که حرف رکیک و فحش، فحش همه معنی کردن یعنی قول زشت. خب شما ببینید طرف مقابل اینها، اگه ما کس را حریم براش قائل نباشی، خب با الفاظ سبک باش برخورد میکنی. اساس این صفات اینه که طرف مقابلمون رو جمعیت و شخصیت انسانیش رو یادمون نره. ما این قرآن رو که داریم بهترین پیامبر است. خیلی آدمایی بودن درست عکس این رکاکت و زشتی طبیعتشون بود، اصلا هنرش این بود که فوش بدن تو شعراشون و تو ضایع کردن طرف مقابل واقعا نمره یک بودن. خب این فرهنگ ببینید که پیغمبر میاد با همینا چطوری برخورد میکنه. باز قرآن به حضرت موسی دستور میده خداوند که برو به طرف این فرعون و شما دوتا برادر وقتی میرین به طرف این فرعون خیلی حواشا داشته باشین. قولا له قولا لینا، شما خیلی نرم با این حرف بزنی، تند باش حرف نزنی، چون این دوتا مرادفه. با لین ضد فحش است، فحش ضد لین است، که حالا انشاءالله اینا روشن میشه به لطف الهی. پس میفرماد که وقتی میرین به طرف فرعون باش یه جوری حرف بزنید که رعایت شخصیتش رو بکنید. عمده اینه. وا اون چه من تاکید دارم و انشاءالله نتیجه میخواییم بگیریم اینه که چطور میشه که ما حرف سبک به طرفمون میزنیم. مال اینه که اونا سبک میبینیم و روانن حتما میدونیم که اوناش بحثش اینجا نیست، که طرف وقتی خودش ناتوان و سبک دید در این محاوره اون رو میخواد خورد کنه تا بلکه خوردی خودش جبران کنه. این یقینیست و هم روایت و هم تجربه برای شما روشن میکنه. من از این زاویه نمیخوام حالا وارد بشم، فقط روح قضیه رو شما خودتون در خودتون حس کردین دیگه. اگه فکر کنین زوردون به طرف نمیرسه زور بهش میگوید. چطوری؟ یعنی بگیم که این اصلا حرف ما رو نمیشنوه، خیلی بالاتر میدونه خودشه که حرف ما رو بشنوه، بعد یه حرف تند میخواییم بهش بزنیم که راست راستی بشنوه، اون وقت فوش میشه. یعنی خواستگاه و محل روانی پرورش فحش از اینجا روشن میشه که طرف فکر میکنه دستش به جای بند نیست، تکیه گاهی در شخصیتش نیست. خب حالا اگه عکسش شد، اگه این به اینجا رسید که نه حرف صحیح تکیه گاهش خداست و به اندازه کوها استوار است و اصلا از صحنه شخصیت انسان حرف منطقی خارج نمیشه، یعنی اگه کسی رسید به این که تکیه‌گاه بزرگی دارد حرف صحیح، دیگه این دلواپس نیست که این حرف گوش شنوا نداشته باشد، پس بذار رکیک بگم که بلکه دردش بیا. آدم وقتی زورش به طرف فکر کنه نمیرسه میخواد حرفش رو تیز کنه تا فرو بره، فکر میکنه که حرف منطقیش فرو نمیره، فکر میکنه حرف منطقیش جایگاه نداره. چون جایگاه برای حرف منطقیش نمیشناسه میخواد فحش بده، تندی کنه. چون عرض کردیم فحشا خود امیرالمومنین یا آیات قرآن جاش روشن کردن، یعنی غیر لین، یعنی حتما نباید که یه حرف رکیک بیاد. همین که ما حال طرف رو بگیریم، تعبیر خودمون اینه که حرف گنده وارش کنیم، میگه این یه نوع فحشه. چرا؟ چون مقابل داره با، یعنی میفرماد که مقابلش اینا خیلی لین شخصیتشون در گفتار. من هنوز رو قسمت اول حرفم رو فکر کنم نتونستم بزنم و دلم میخواد که خواهر و برادرها که دلشون میخواد انشاءالله زحمت بکشن به جایی برسن، این مسئله براشون روشن شد. این یه بحث سلوکیست، یعنی کار ازش میاد. اگه شما قلبتون رسیده باشد به اینجا که حرف منطقی زیر این آسمان پشوانه داره، پشوانش خداست، بنابراین دیگه اصلا قصه نمیخورید که این حرف ما با این آدم پوسکلوف هماوردی نداره. چون میبینیم هماوردی ندارد، حرفمونا چیزش میکنیم که فرو برد به این میشه فوش. ولی اگه بدونیم آقا حرف ما پشوانش خداست، اصلا این حرفی نیست که زیر این آسمون گم بشه. این آقا و خانم روبروی ما دو حالت داره، یا اینکه به تعبیری مثلا گوش شنوا نداره، خب بعدم میشنوه، بعدنم نمیشنوه. همین که مگه شما نمیخواید بگون تو خیلی بیغیرتی؟ حرف منطقی باش بزنید، خب معلوم میشه بیغیرتیست. درست عکس اون که میخواستید نتیجه بگیرید و نمیگرفتید، حالا نتیجه میگیرید. یعنی اگه ما تونستیم ثابت کنیم که میخواییم بگیم آقا شما خیلی بیغیرتی، حالا باید چه کار کنیم؟ باید بگون بیغیرتی؟ یا باید خیلی حرف منطقی بزنیم، این نسبت بهش بی تفاوت میشه، خب معلوم میشه بی غیرت. اما حالا اگه اومدیم بگم تو بی غیرتی، خب این اولا فضای آشفته شد، اصلا بی غیرتی گم شد. یعنی خب اونم میگه خودت بی غیرتی، معلومم نشد چی بی غیرتی. اینه که اون اسم اون عمده عرض من تو این چند تا جمله اینه با که استحکام انسان به اینه که راه‌های صحیح رو در برخورد انتخاب کنه. این راه‌های صحیح چون صحیح هست مستحکم است، و چون مستحکم است شما رو مستحکم میکنه، و حتما در سنگری که مستحکم است شما حمله اگه کردید نتیجه داره. آخه بالاخره به بعضی ها باید انتقاد کرد، بحث سر نیست که چرا فحش بدی. امام رو یادتونه، امام به کارترم که میخواستن حرف بزنن میگفتن آقای کارتر، تعریفش که نمی کردن، بعدیشو میگفتن. اما آقای کارتر مثلا جملهش این بود که حالا آقای کارترم برای ما اسلام شناس شده است، چون کارتر گفته به نظری من اسلام این نیست که اینا میگن، یعنی اسلام امام اسلام نیست. امام گفتن خب آقای کارتر هم برای ما اسلام شناس شده است. خب این که دیگه کارتر را برای خودش خلاصش کرد. ولی نتیجه‌ای که شما میگیرید ببینی، نتیجه این است که شما هرچه ضرر دیدی، هممون هرچه ضرر دیدیم از آشفتگی های روحمون است. این آشفتگی های روح که به این راحتی جبران نمیشه، که اینا خسارتش خیلیه. یعنی دقیقاً عرض کنم برادون، اون حرصا و عصبانیت های بیجا که 5 سال پیش خوردید، حالا میبینید که انگار اون نتایجی که باید بگیرید نمیگیرید. حالا میبینید که اون آرامشی که نیاز دارید هیچ کاری هم نکردید، هیچ گناهی هم اخیراً نکردید، تمام آدابم رعایت کرد، اما انگار هلاکید، انگار روح نمیاد. قدرتی که میدونید روح داره که این بدن رو در اختیار بگیره، انگار مریضست. ناخون که میزنید، این 5 سال پیش عصبانیت های بیجا، هرسا و فحشا، الان هلاکتش روشن شد. طوری نیست. خدا میگه هر وقت که تو به من متوسل بشی، یعنی بگوی خدایا فهمیدم اشتباه کردم، همین ارتباط جبران میکنه. یبدل الله سیئات و حسنه میکنه. عمده اینه که ما با جملات نورانی امیرالمومنین برسیم به این که آقا اون آشفتگی های روحمون ضرر به ما زد، پس وصل به حق میشیم، انشاءالله جبران میشه. من بیش از این نمونم، اما خودتون میدونین که هنر انسان حفظ حیاست. حفظ حیا یکیش همینه که حرفایی که حیا را بریزد نزنیم، نه اینکه بتونیم بزنیم بزنیم، معلومه است که خب میتونیم بتونیم بزنیم و نزنیم. چرا؟ برای اینکه اون وقت خودمون از دست رفتیم. در ثانی اون وقت قضیه باور کنید روز قیامت خوب و بد عموماً غیر اون افراد خاص یکی از کار ما عشق و گریه و قصه و شیون است برای بی‌حرمتی به حریم انسان ها. یعنی ما اگه طرف مقابلمون را حرمتش را ندیدیم رعایت نمی کنیم، اگر رعایت نکردیم تندی بهش می کنیم، سخن تحقیر آمیز بهش می کنیم. وقت می دونیم چه مصیبتی برای خودمون پیش میاد، فردا می بینیم چه حریمی را رعایت نکرد. خب این جمله جناب حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که سعد رو خودشون تابوتش رو به عهده گرفتن، پا برهنه تشییعش کردن، گفتن ملائکه هم دنبال این تابوت هست. بعد اینا را یادتون عرض میخوام بگارم تا جایگاه این بحث روشن بشه. خب بعدم که سعد را خودشون با دستان مبارکشون تو قبر گذاشتن، اینا را میدونین اینا همش یه توفیق بزرگ است، همینطور که کسی به اینجا نمیرسد. مگه اینا اتفاقیه؟ دقیقا اینا نشون میده که این سعد آدم بزرگی بوده است، ارزش داشت از زیر آسمان در نظام الهی. خب معلومه مادرش بیچاره بعد طبیعی باید بگید که خب حالا که خاکارا ریختن رو قبرش، گفت سعد بهش مبارکت با. حضرت فهمیدن چیا بهش مبارکت با؟ قبر گرفتش. من اینجا حرفم به نظر شما سعد چه کار کرده بود؟ حضرت فرمودن که با خونوادش تندی میکرد. دیگه کتککاری که سعد نمی کرده، اگه کتککاری می کرده که یک قدم پیامبر دنبالش نمی مدن که تندی می کرده. یعنی این ضعفش نتونسته جبران کنه. خب حالا روش وقت بذاریم، یعنی در درون خودش یه آتش خاموش نکرد. هنر محبت به غیر رو از این جهت در خودش ایجاد نکرد. نتیجهش این شد که تندی کرد. چرا؟ حرمت یعنی نقطه ضعف کجاست؟ نقطه ضعف این است که ما حرمت بقیه رو نمیشناسیم. شما حتما تو مسافرت ها بعضن براتون پیش اومده که باورتون نمیاد که این آدم در عین اینکه از جهتی گناهکاره و هرگز نباید گناهش رو تایید کرد، یهو توی حادثه توی جریان می نه یه شخصیتیه بر خودش نمیشه ارزشی، بعضی کمالات و فضائل داره. حالا حرفم اینجاست، این فضایلش چرا نادیده میگیری؟ نه اون گناهش چرا نبینیم؟ اون حرام است اگه ما گناه کسی را بگم خوبه. ولی همه انسان چیزیست بزرگتر از اون چه که در حد امروز روبرو ماست. همه ما که اینجا نشستیم، اگه اون وقتی که یک کار غلطی میکردیم همه ما را با همون کار غلط با همون برخورد میکردن، خیلی ابعادمون را نمیدیدن. شما با همه اینا که بدید و اگه یه جا رو برو بشین خدایی نکرده ممکنه تحقیرشون کنید به تمامه، همین حالا بین خدا خدا التفات دارید که یک خصوصیات خوبی بعضن دارن. ما که زیاد رو برو شدیم که بعض مقام به خدا شکر کردیم که خدای خوبست ما یه چیزی نگفتیم، یعنی از اون جهت که طرف ها زیر سوال کلشه بریم. بعد توی حادثه های دیدیم نه ما خیلی باید مواظب خودمون باشیم، خیلی. هنوز همه انسان در صحنه زندگیش روبروی ما نیست. ما اگه این یادمون نره که این آدمی که روبرومونه سو خیلی کوچیک نبینیم، هرچند که کارای کوچیک ازش میبینیم. آخه چرا میخوایم فوشش بدیم؟ بلکه کار کوچیک میبینیم. می فرمان اهل تقوا مواظبند، اهل تقوا مواظبند که از این کار نکنه. ولی یه مثالی ها ساده، یه دانشجویی داشتیم هرسمون میده، تقریبا 2 سال ما را هرس میده. روز آخر که حالا شانسی هم ما همچه آدم علیه السلامی نیستیم که تندی نکنیم، نمیدونم چرا انگار خدا کمکمون میکرد تو این قضیه. شاید 1 ماه داشتیم که تموم بشه تر، چون اینا دوره 2 ساله بودن تربیت معلم. دیدیم این آقا اومده زار زار داره جلو ما گریه میکنه، اومد این برا گریه بعد گریه. آقا چیه؟ آقا این درسته که فلانی، حالا این بنده خدا روحانی بود اون آقایی که حالا این داره ازش گریه میکنه، که فلانی وقتی که من درسایشون میده چون من کم خونی دارم، یعنی حتی ما شبهه این که این تریاکی اینا هم داشتیم، چون لبا سیاه چهره کبود درست مثل یه آدم تریاکی. بعد گفت آقا بعد کارایی هم که میکرد که یخت ما رو بیشتر دزدیک میکرد به این برد، گفت من کم خونی دارم، من آنی که معلم درس میده همین که فکر میکنم خون به مغزم میرسه میخوابم. 2 سال جلو ما میدیم جلو جلو میشه صندلی اول، آنی که ما درس دادیم میخوابیم. خدا کمک میکرد که باید چی بگیم به این، از این برم میدیم علاقه منده است، ولی خب آخه علاقه من قصه میخوابی. بعد نگو این بیچاره بنده خدا، این روحانی مدرس دیگه دست از دلش برداشته بود، شروع کرده بود که آقا پس تو به چه دردی میخوری، پس تو که درس نمیخوای بخونی برو پکار ده اینا. این اومده و داشت گریه میکرد و به من گله میکرد که آخه درست است، آخه خب من کم خونم، فکر نمیتونم، آنی که فکر کنم خوابم میگیره، خب بیخوابم نمیتونم اینا. ما تازه گفتیم عجب خدا ما را مواظب بود، ما به نابودیم بلا را سر این بیار. خب ببینید نمونهش، حالا این نمونهش از که خدا کمک کرد، خیلی نمونهایی است که باید مواظب باشیم. ما ضربه‌ای که به خودمون میزنیم اینه که حقوق افراد رو یادمون برید. حقوق مگه تو اسلام نداریم که حتی کافر هم حقی داره، مشرک هم حقی داره؟ خب اینا رو باید یادمون نره. این مسلم وقتی میفرمان فحش و هو حیطه وسیعی داره، باید مواظب باشی. خیلی طول کشید چون میخواییم بحثاش رو جمع کنیم. دومین نکته کمک ما میکنه که اون اولی هم روشن بشه، میفرماد که صفات متقین یکیش این است که لینن قاله، سخنشون خیلی نرمه، لین است، یعنی همون که آیه اومد دیگه به پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، خدا فرمود خیلی کمکت کردین، فبما رحمت من الله لنت لهم، خیلی کمکت کردین پیغمبر که نرم با این آدما. امام صادق علیه السلام تو نصیحتاشون میگن حتی بدیای طرف رو آنی که میاد سراغت ردیف براش نکن، هیچی نگو، اصلا بدیاش نگو. ببین اومده سراغت احوال پرسی بکن، اختلاط کنین، نشد نگو، بزن دوباره بیاد، 3 باره بیاد، 4 باره بیاد، آروم آروم. چطوری میشه لند؟ یعنی چون ادامه آیه این است که اگر پیامبر تو آدم خیلی روکی بودی، فزن غلیظ القلب، اگه اینجور بودی لنفذ من هولک، میرفتن از دوره. وقتی نیان دوره شما مقدار زیادی سرمایه صرف کنین که آدم ها ارتباطشون رو با شما قطع نکنن. اینا با چی میشه سرمایه صرف کرد؟ این که عیبشه آنی که میاد کف دستش نگذار، بذار بیاد احوالمون رو پرسته، ما هم میریم احوالش هم پرسته، دفعه دوم میاد احوال ما رو پرسته، ما هم میریم احوالش هم پرسته. اگه شد به شکل کنایه به طور ظریف، خب حالا میگیم، حالا اگه نه خیلی میام جدی یا رک بذاریم کف دستش، خب اینم دیگه نمیاد، یه ارتباط همون از بین میره. زمینه شما گاهی دین همین که با شما ارتباط داره با همه این عیباش به نفعش است که عیب بیشتر پیدا نکن. آخه فرق میکنه، یه وقت با یه لات لختی ارتباط داره، یه وقت با شما ارتباط داره، یه وقت با خانواده یه شما ارتباط داره که مشهوری، حداقل خانواده مذهبی. ما یه کاری کنیم این خانواده مذهبی بودن رو که اینم میدونه و حالا هم ارتباط داره، این یه لطف خداست به این، این قطع نشه. البته این سخنه حتما میدونی اینا گاهی جا استثناء داره، در خود روایت هم گفته است. اینجا امیرالمومنین کلی و وسیع میگن، جای دیگه استثناء نه. حالا اگه مثلا با شما ارتباط داشته باشد، عزت و آبرو اسلامی یه شما برد زیر سوال، این حرامه وا. مثلا یکی با یه فکل غیر اسلامی بگه حالا این باید طور نیست با ما ارتباط داشته باشه، وقتی که شما آبرو تو اسلام تو جامعه بره به عنوان انسان مسلمان، فعل حرام انجام دادی، اونجا خودش حسا. یعنی بالاخره اگر هم میخواه با شما ارتباط داشته باشد، آدم خیلی خوبی هم نیست، ظاهر طوری که شما پشت سرت این بعدن نگن که فلانی با هر نکس و ناکسی ارتباط داره، اینا باید رعایت کنه و اگه نه شما آبرودون برد، حرام است شما کاری بکنید که یه مسلمان کاری بکنه که آبروش بره، حرام است. منظور اون جاهای به اصطلاح اختصاصی یا ایناش رو جا خودش حتما مستحضرید. اینجا حضرت وسعت دارن به صحبتشون. پس عرض من تا اینجا این شد که اگه دیدید که این الانه همین براش امتیازست که با ما یه سلام علیک داره، خب ما همین سلام علیکو براش نگرداریم. شما گاهی دیدین که من دیدم که طرف به جهت این که قبل از انقلاب با یه خانواده روحانی ارتباط داشتن، هیچ هم خانواده خوبی نبودن، ولی بالاخره با این خانواده هم قهر نبودن، با این خانواده کلی کمکش کرده که بعدها انتخابهای خوبی کرده تو زندگیش. ما داشتیم که طرف اصلا فرهنگشون سلامت نداشت، ولی همین که اون روحانی پسش اینو نزده است، این خانواده را زمینه شده است که بعدن تو انتخاباشون انتخابای خیلی خوبی کرده بودن. امام میفرمان که خصوصیات اهل تقوا این است که لینن در سخن گفتن. هنوز مطلب مونده است، از این خیلی میخوایم استفاده کنیم. چون عرض کردم سعد که آدم بدی نبوده، ولی بالاخره این بهش ضرر زده است. معلومه است این یه خطری است که تو ما مذهبی ها هست، خدا باید کمک میکنه. پس این جمله رو داشته باشید، وقتی نسبت به انسانها احترام قائل بودیم، برخورد ما با آنها برخورد متقیانه و لین است و عدم فحش. مسلم مؤمنین نسبت به هم قصد آزار ندارند، به خصوص مؤمن، ولی سلیقه های متفاوت آنها بالاخره باعث آزار همدیگه میشه. شما گاهی دیدین که قصد آزار رفیق دونه ندارین، ولی خب سلیقه دون متفاوت، یه جور دیگه میخواد، یه جور دیگه میپسندی. تا اینجاشو داشته باشی. اگر به انگیزه ها بنگریم، این تفاوت سلیقه ها که آزارمونم حتما میده، باعث نمیشه که تندی نسبت به هم بکنیم. حتی شما همسرا رو ببینید، گفت خب دو تا سلیقه دارن دیگه، نزدیک درست همسر که نمیشه، خب دو تا سلیقه دارن. خود سلیقه ها، خب ایشون یه جور دیگه میپسندید، شما یه جور دیگه، خب همه آزار میدید ناخودآگاه. حالا اگه مواظب باشین، خب این سلیقش که منجر به این عمل شد، نیتش هم آزار من شما بود، میبینیم مطمئنن نه. چون به انگیزه نگاه میکنید عکسش لعین میشی، وقت ممکنه حتی قشنگ شرح هم بدی که من به این جهت مثلا این کار رو نمیتونم بپذیرم، اوشون هم میگه به این جهت من انجام دادم. یعنی یه مرتبه نیم چه انگیزه ها به هم نزدیک بود، هر دوتا میخواستید به هم دیگه خدمت کنید. اینه که یکی از کمک های زیاد، من نمیدونم این که من مثال هم حالا اینا شما بدونین عموماً از 40 سال به بعد زن و شوهرها جنگایی با هم میکنن که در طول عمرشون نکرد. و به شما عرض کنم بعید 50% کمتر خانواده ها از 40 سال به بعد دو تا گور که آرزو دارن همان بدرن نباشن. حتما هم میدونی که طلاق های درصد زیادی طلاق زن و شوهره از 45 سال به بالاست. ای کاش من آمارش رو داشتم تعجب میکردی چی تو شده. یعنی بزرگترین مشکل مرد و زن و از 45 سال به بالاست کناره هم، در حدی که بیچاره مرده آرزوی مرگ میکنه و واقعا حس میکنه تو جهنمه، زنم آرزوی مرگ میکنه فکر کنه تو جهنمه. چرا اینجور میشه؟ برای اینکه اینا دورانی که باید برسن به لین بودن نرسیدن. این یه چیزی نیست. حالا همینه ببرین جهنم، در قیامت اصلا جهنم جسمش جنسش خشم است. این خودش جهنم رو برداشته رفت، 45 سالگی یخد جهنم شد، 70 سالگی از خشم میمیرد. خیلی زیاد زن و مردها در حدود 70 سالگی به جهت خشم میمیرد، عصبانیت و خودخواهی و از خودرازی و راضی نشدن از هر چیزی یا از همه انتظار داشتن، یک جهنم توی اینا درست میکنن، همین میکشدشون، یعنی قبل از مرگ طبیعیشون میمیرن. حالا شما حساب کنی این در قیامت همین سیر مگه ادامه پیدا نمیکنه؟ در قیامت که به مقاومت جوانیش نیست که راحت خشمش ها میتونست کنترل کنه. یه جوان خشمش ها فروکش نمیکنه، خشمش ها کنترل میکنه. اگه خواست فروش کنه باید اصلاح نفس بکنه. من و شما تو جوانیمون زورمون به خشممون میرسه، نه اینکه خشممون ضعیف است، ما قوی. در پیری زورمون به خشممون نمیرسه، در جهنم خشممون اصلا حکومت میکنه. در جوانی زورمون میرسه به خشممون، یقه خشممون میگیم نیگرش میداریم نمیره. در پیری زورمون مساوی میشه دیگه، یخت اون زور میزنه یختمون. در مرگ به بعد تماما ما دست خشممونیم. حالا ببینید چی میشه. شما اگه خواستین ببینید چقدر این مسئله خطرناکه، پیر مردای و پیر زنایی که نتونستن از خشمشون آزاد بشن رو ببینید مطالعه کنید. وقت عجیبه که این مسئله تو مذهبیام متاسفانه خیلی چیزا تو مذهبی ها فروکش میکنه، حب دنیا فروکش میکنه، اما این فروکش دیر میکنه. چرا؟ چون این لازمش کبر است. ما در روایت هم داریم آخرین چیزی که از قلق میرد بیرون همین کبر است. روی اساس اگه ما نرستیم حکومت بدیم محبت به غیر رو در قلب خودمون، لین بودن قول رو ملکه کنیم. ملکه لازمش تغییر نفس است. ما خیلی آینده خطرناکی داریم. من هنوز برای اینکه عمق خطر را شما خوب التفات بفرمایید، چیزی جز این که نگاه کنید به طلاقهای سنین پیری. خب شما گاهی من دقت میکنم نم واقعا دیگه جهنم این پیر مرد و پیر زن میخوان چی کار دیگه، از این بدتر چی؟ بقیهش هم ما نمیتونیم بفهمیم. خب حالا بس بریم جلو. پس اگر انگیزه ها را بنگریم نسبت به هم آرام و لین میشویم. متقیان چی شده است که اینقدر راحت شدن از این خشونت و فحش سخن و عصبانیت در مقابل طرفشون؟ به آن درجه از وسعت رسیده شخص متقی که سخن او را شما میبینید که سخنش طور نیست که خشمش ایجاد کرده باشد اون سخن، یعنی انان سخن رو بر اساس آرامی شخصیت طوری دست گرفته است که به زیباترین شکل ارائه میده. به گفته امام صادق علیه السلام، سخن را قبل از گفتن میتونه بسنجه، یعنی حکومت داره بر سخنش و به عقل عرضه میکند و به دل میآورد و اگر برای خداست میگوید وگرنه سکوت میکند. چرا که هیچ معصیتی به اندازه کلام بد عقوبتش سریع نیست به فرمایش امام صادق. میفرماند گاهی معصیت عقوبتش سریع نیست، ولی میفرماند سخن بد عقوبتش سریع است. همین حالا میبینیم که انگار بدبخت شدید، انگار خیلی زحماتتون از دست رفت، خیلی قلبی که ساخته بودین که با خدا ارتباط پیدا کنین گم شد، در حدی که گاهی طرف آرزوی مرگ میکنه به خاطر یه سخن تندی که گفته است، ولی نمیتونه این دوتا رو به هم ربطش بده. بابا جان خودت این سخن تند گفتی که محیط برات اونچنان آزاردهنده شد که آرزو مرگ میکنی. از خودت نمیپرسی چرا تو نیم ساعت پیش این حالت نداشتی؟ چرا حالا طور شده که میگوی خدای مرگم بده از دست این؟ در صورتی که در واقع داره میگه مرگم بده از دست خودم. این که تو را به این روز ننداخت، این سخن تند تو عقابش اینه که تو اصلا ارزش موندن دیگه نداری. اینقدر سریع سخن تند. در فضای نرم سخن گفتن به حقیقت حق گفتارها به جا می آید. نمیدونم چقدر التفات فرموده. و وهم و ابهام زدوده می شود. شما اگه در یه فضای تند سخن بکید، اصلا اون چه می خواهید بگید نمیتونید بگید و نتیجهش چی میشه؟ سخن مبهم میمونه. سخن که مبهم موند حرف دلتون رو نزدین دیگه، خب معلومه است پس جواب مناسب خودتونم نمیشنون، عصبانی میشه. حالا اگر عکسش کنیم، به لطف خدا خیلی خدا باید کمک کنه که ما در فضای لین سخن بگیم، اون وقت میشه آسمانی ترین سخنها را گفت. یکی از بزرگان میگه هرگز نمیشه سخن دل رو به اندازه‌ای که در دل به زبان آورد. ما از پیغمبر خدا یاد گرفتیم که خدا گفته است میشه. چرا؟ چون میگه لین بگو. خب لین که بگو یعنی میتونی آسمانی ترین سخنه رو بگی. وقتی متوجه شدیم کلمات ما پناهگاه آنانی است که به ما گوش میدهند. شما دقت کردین وقتی حرف میزنین اون که گوش میده یعنی چه؟ یعنی شما کلماتی دا دارین میگوید، یه خانه ساختید اینا دارین میارین توی این خونه، داره به چی گوش میده؟ به کلمات شما، یعنی پناه داره میاره به کلمات شما. وقتی متوجه شدیم کلمات ما پناهگاه آنانیست که گوش به کلمات ما میدهند، انصاف آن است که با بهترین کلمات به آنها پناه ده. این باید ملکه بشه انشاءالله. چه کار بهتر از این که با کلمات خود روح مخاطبان خود را نوازش دهیم و آن را وسیله نزدیکی دلها بگردانی. خیلی عجیبه. اصلا این خانواده یه اسمت شما در شرح حالشون بخونین شندن که اینا خیلی اصطلاح این است که سج حرف میزدن. من خیلی دلم میخواد که از این جهت به این خانواده نزدیک بشم. یعنی میدونم این چه عجیبیست. شما جملات امیرالمومنین رو ببینین، جملات همه ائمه یه جور خاص است. ما چون دقتگاهی نداریم فکر میکنیم مثل سخنرانی من و جناب عالی است. نه آقا، این سخن ها خیلی کوتاه آهنگین، منظم، پرمحتوا. یه چیز خاص است مخصوص این خانواده. اون وقت میدونین که پشت این سخنان تا یک روح آرام، نرم، لطیف، هموار نخوابیده باشد اصلا نمیشه اینجوری حرف زد. اگه یه روح عجول، ناآرام، کم محتوا باشه اصلا اینجوری حرف نمیزنه، هم تو جمله میسازه. یعنی ما برداشتمون نیست اول اینا تمام قلبشونو تمام عشق به بشریت کردن، و حالا میتونن اینجوری حرف بزنن. یه جور خاصه است. وقتی دارید روایت را مطالعه میفرمان به این طرز گفتنان دقت بفرمان. این طرز گفتنان به قول اساتید ما قرآن که معجزه نیست، تمام روایات معجزه است. فرقش اینه که این معجزه وصله به معجزه اصلی به نام قرآن است، اگه نه اینجور نیست. خدا میدونه یک دونه این روایات، یک دونه این دعاها در صحنه هیچ بشری غیر بشری که وصله به قرآن است شما نخواهید دید. حالا برید دقت بفرما. چه وسیله ای لطیفتر از سخنهای لطیف برای کمک به همدیگر میشناسی؟ خودتون میدونید هیچ راهی دیگه شما ندارید، فقط باید با سخنهای لطیف به هم کمک کنید یا لین بگوید. پس جمله رو دقت کنید. چه وسیله ای لطیف تر از سخنهای لطیف برای کمک به هم دیگر می شناسید مگر همان سخنهای لطیف که اهل تقوا پیشه کرده اند و از جنس معنویت هست اون سخنا. اصلا فرق سخن خشن و سخن لطیف تو همینه. منم هم نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم. سخن لطیف اصلا جنسش جنس عالم لطافت است، عالم معنا. سخن خشن جنسش جنس عالم ماده و کدر بودن و سیاهیه. قال بفرمایید اگه میخواید ببینید ما روحمون با سخن گفتن وصل به عالم معنا میشه، باید سخنمون سخن لعین باشه. حالا با کی؟ از فرعون بدتر سراغ دارید؟ قولا لهو قولا لعینا. میگه با فرعونم باید خیلی لعین حرف بزنید. چرا؟ برای اینکه اصلا تو سخنت آسمانیست. سخن آسمانی که نمیشه خشم باشد، باید حتما لین باشه، به همون معنایی که لین است. بعد عرض کردم این 5-6 تا صفت یک فراز است. حالا بعداً انشاءالله سعی میکنیم سریع رد شید، ولی شما چند تا جمله دیگر هم که انشاءالله خودتون مطالعه میکنین ببینین با همین روحیه که طرف مقابلمونه حتما حرمت انسانیش رو حفظ کنیم و خودمونم امید داشته باشیم با سخنهای آسمانی با این حرف باید بزنیم، نه سخنهای زمینی حتما لین حرف میزنیم. نسألوک الله یا الله، نسألوک الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما بپذیر. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.